اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم و میزبان برنامه امروز پنجشنبه 22 اپریل سال 2021 میلادی از رادیو آشنا صدای آمریکا. در این برنامه گزارش های را در ارتباط با کمبود معلم و کمبود کتاب های درسی در مکاتب بامیان و گزارش های را در ارتباط با روند صلح افغانستان خواهید شنید. اما قبل از همه همکارم میرویس رحمانی آخرین اخبار افغانستان و جهان را خدمتتان تقدیم می کند.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. ایالات متحده از کمک 300 میلیون دلار اضافی به افغانستان خبر داد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه با نشر اعلامیه گفت که این کمک مالی به حیث بخشی از تعهد واشنگتن مبنی بر حمایت از مردم افغانستان به این کشور فراهم خواهد شد. آقای بلینکن افزود که این کمک در بخش‌های غیر نظامی افغانستان به مصرف خواهد رسید و وزارت خارجه ایالات متحده در حال حاضر با کنگرس این کشور یک جا کار می‌کند تا این کمک در سال جاری میلادی به افغانستان فراهم شود. در اعلامیه آقای بلینکن آمده که این کمک مالی اضافی از طریق وزارت خارجه ایالات متحده و اداره انکشاف بین المللی این کشور برای بهبود دسترسی افغانها به خدمات اساسی، تقویت رشد اقتصادی، مبارزه با فساد و تجارت مواد مخدر، بهبود ارائه خدمات آموزشی و صحی، حمایت از توانمندسازی زنان، تقویت مکانیزم های حل منازعات و همچنین تقویت جامعه مدنی و رسانه های مستقل مصرف خواهد شد. انتونی بلینکن افزود که با آغاز خروج کامل سربازان آمریکایی از افغانستان، واشنگتن از کمک های غیر نظامی و اقتصادی خود برای برقراری یک صلح عادلانه و پایدار در افغانستان و آوردن یک آینده روشن برای افغان ها استفاده خواهد کرد. در همین حال عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از کمک مالی اضافی واشنگتن به کابل استقبال و قدردانی کرد. در اثر وقوع یک انفجار در هتل سیرینای شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان حداقل 4 نفر کشته و 11 نفر دیگر زخمی شد. ناصر ملک یک مقام پلیس پاکستان به خبرگزاری رویترز گفت که این انفجار در ساحه پارکینگ موترهای این هتل به وقوع پیوست و تحقیقات در مورد پیدا کردن علت وقوع این انفجار آغاز شده است. تا اکنون مسئولیت این انفجار را گروه برادر نگرفته. بلوچستان یکی از ایالت‌های نسبتاً ناامن پاکستان بوده که در آن بر علاوه جدایی طلبان بلوچ، گروه‌های تندرو اسلامگرا نیز فعالیت دارند. قرار است دور دوم مذاکرات مستقیم بین ایران و عربستان سعودی به خاطر کاهش تنش‌ها بین دو کشور در ماه جاری میلادی برگزار شود. این در حال است که دور اولین مذاکرات در اوایل ماه جاری میلادی در عراق برگزار شد. اما تا اکنون مقام‌های ایرانی و عربستان سعودی به گونه رسمی این مذاکرات را تایید و یا رد نکرده‌اند. یک مقام شرق میانه به خبرگزاری رویترز گفت که دور اول مذاکرات بین ایران و عربستان سعودی بسیار سازنده بود و دو طرف عمدتاً روی بحران یمن و توافقنامه هسته‌ای ایران با هم بحث کردند. این منبع افزود که دور دوم مذاکرات ممکن تا پیش از پایان ماه جاری میلادی برگزار شود، اما تا اکنون تاریخ برای این مذاکرات تعیین نشده است. منابع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند که دور اول مذاکرات با رهبری خالد حمیدان رئیس استخبارات عربستان سعودی و سعید ایروانی معاون شورای عالی امنیت ملی ایران برگزار شد. ایالات متحده می گوید که ایران از حوثی‌های یمن حمایت چشمگیر و مرگبار می کند. تم لندرکینگ نماینده ویژه ایالات متحده برای یمن روز چهارشنبه به قانونگذاران آمریکایی گفت که ایران از حوثی‌ها به چندین شکل به شمول آموزش دهی، فراهم کردن حمایت مرگبار و کمک در بخش تقویت برنامه‌های انکشاف میزایل و طیاره‌های بدون سرنشین حمایت می‌کند. این مقام آمریکایی افزود که اگر ایران تمایل به بازی کردن نقش سازنده در جنگ یمن داشته باشد، واشنگتن از آن استقبال خواهد کرد، اما او افزود که تا اکنون هیچ نشانه از این تمایل ایران دیده نمی‌شود. ایران حمایت از شورشیان حوثی در یمن را رد می‌کند و در عوض ایالات متحده را با فراهم کردن سلاح‌های پیشرفته به عربستان سعودی به خاطر استفاده در جنگ یمن متهم کرده است. شما صدای ما را از واشنگتن می‌شنوید. کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده با اکثریت آرا لایحه مقابله با نفوذ چین را منظور کرد. این کمیته روز چهارشنبه با 21 رأی موافق و 1 رأی مخالف لایحه موسوم به قانون رقابت استراتژیک 2021 را منظور و آن را برای تصویب به مجلس عمومی سنای ایالات متحده فرستاد. این لایحه که حمایت هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه را دارد، در صورت تصویب به ایالات متحده اجازه خواهد داد تا به خاطر جلوگیری و مقابله با گسترش نفوذ چین در جهان دست به یک سلسله اقدامات دیپلماتیک و استراتژیک بزند. در این لایحه بر علاوه تاکید بر رسیدگی به رقابت اقتصادی با چین، روی رسیدگی به موضوعات بشردوستانه و ارزش‌های دموکراتیک چون برخورد بیجینگ با مسلمانان اویغور، سرکوب مخالفان در هنگ کنگ و پرخاشگری بیجینگ در بحیره جنوبی چین نیز پافشاری شده است. در پیشنویس این لایحه آمده تا رقابت استراتژیک با چین در صدر اولویت‌های سیاست خارجی ایالات متحده قرار بگیرد. این لایحه همچنین خواستار محدود ساختن کمک‌های ایالات متحده به کشورهایی شده که در آن چین پایگاه و یا تأسیسات نظامی دارد. حکومت مرکزی استرالیا دو قرارداد ایالت ویکتوریای این کشور را با چین فسخ کرد. این قراردادها در سال 2018 و 2019 توسط حکومت ایالتی ویکتوریا به خاطر همکاری با پروژه مشهور کمربند و راه چین امضا شده بود. مریس پن، وزیر خارجه استرالیا، پس از فسخ این دو قرارداد با نشر اعلامیه گفت که امضای این قراردادها با سیاست خارجی این کشور سازگار نبوده و یا بر روابط خارجی استرالیا تأثیر نامطلوب میگذارد. سفارت چین در کانبرا با انتقاد تند از فسخ این قراردادها گفت که این یک اقدام غیر معقول و تحریک آمیز دیگر از سوی استرالیا در برابر چین می باشد. سفارت چین همچنین افزود که این اقدام حکومت استرالیا نشان می دهد که کانبرا هیچ خلوص نیت برای بهبود روابط با بیجینگ ندارد. پایان خبرها.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
اخبار را از همکارم شنیدید. توجه نمایید به گزارش های این برنامه. شماره از شاگردان و فعالان مدنی بامیان می گویند که نبود معلم و کمبود کتاب های درسی در مکاتب این ولایت از آزمون هایی است که مکاتب را به صورت نیمه تعطیل در آورده است. با گفته ای مسئولان، نبود کتاب‌های درسی، کمبود بیش از 60 تعمیر مکتب و کمبود آب آشامیدنی صحی، لابراتوار و معلمین مسلکی از مشکلات عمده معارف بامیان است. ظفر بامیانی گزارش می‌دهد.
با گذشت نزدیک به یک ماه از سال تعلیمی در افغانستان، اما شماره از مکاتب ولایت بامیان به دلیل کمبود معلم نیمه تعطیلند و دانش آموزان این مکاتب میگویند که هنوز صنف‌های درسی آنان تشکیل نشده است. به گفته برخی از این دانش آموزان، از 6 ساعت درسی روزانه 1 یا 2 ساعت درس میخوانند. زهرا حسینی و علی محمد نایل، دو تن از دانش آموزان مکتب کارت صلح بامیان، میگویند
مشکلات زیاد داریم، به شمول کمبود استاد. ما حداقل تا ماه ثور یا گذشته از ماه ثور استاد خدمتی نداریم و کلا ساعت های از ما تا استاد رسیدگی میتونه بیشتر ساعت های از ما خالی هستن و دیگه مشکلی که شما در اطراف مکتب از ما میبینید کمبود جای هست.
بعضی از روزها هست که ما حتی درسی نداریم و ساعت های خالی از 60 ساعت خالی فقط 2 ساعت ما درس میخونیم.
کمبود معلم سبب شده است که در برخی مکاتب دانش آموزان صنف 12 برای تدریس دوره ابتدایی و متوسطه گماشته می شوند. غلام حسین احمدی، یکی از دانش آموزان در بامیان، و محمد زمان بهلول، سرمعلم لیسه عالی کارت صلح بامیان، می گویند
خودم مثل صنف 12 هستیم، باید دولت همکاری بیشتر داشته باشد با ما که مثلا نمی استادای ما تکمیل کنه. خب برالله خودم از صنف 10 الی 12 میریم در صنف پایین تدریس میکنیم. خب یک بسیار یک ضربه زیاد است که ما صنف 12 هستیم میبینیم.
نظر به سنجش اعضای نظارت محترم معارف شهر، 37 نفر ما فعلا کمبود داریم و 16 نفر برای معلم تدریس کننده داریم که نمیتونه 41 شعبه را حتی 3 تایم هم اگر بیاید رسیدگی نمیتونه، ولی سه تای من که معلمین رسیده نمیتنه و تا هفته قبل اصلا شاگردا بیچاره بخین نومید شده بود از مکتب که ما بریم در مکتب درس هسته.
فعالان مدنی و والدین شاگردان میگوین که امسال وضعیت معارف و مکاتب این ولایت نسبت به هر سال دیگر بدتر شده است. آنان از حکومت خواستار رسیدگی فوری بر رفع کمبود معلم، کتاب و صنوف درسی در مکاتب بامیانند. علی فیضی یکی از فعالان مدنی بامیان و حمید مادر یکی از دانش آموزان میگویند
حتی مکاتبی هست که تا 40 معلم کمبود داره. به این معنا هست که اونمونجا شاید 700 یا 800 شاگرد بیشتر نوشت باشه، یک فاجعه است برای جامعه.
سه دانی مکتب میه، استاد نیه دیگه، مکتب معلم نیه دیگه،
اون مقام های ریاست معارف بامیان میگویند که در حال حاضر 1752 معلم در سطح مکاتب این ولایت کمبود دارند و این مشکل پیامدهای ناگوار بر دانش آموزان داشته است. ایوب امیری رئیس معارف بامیان در این باره و رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید
دلسردی مردم را هم بعضن در قبال داشته که واقعا بالاخره حتی از شاگردان از مکتب بکشند. ما جدیدن یک احصای دیگه را هم جمع‌آوری کردیم، چیزی حدود 51,000 نفر 51,212 نفر ما شناسایی کردیم که همین لحظه و نیستن در مکتب از اطفال. از جمله تعداد کسایی هست که تعلیم ترک کردن یا شامل مکتب بودن و کسایی هستن که اصلا شامل مکتب نشدن. ما 28,922 نفر شناسایی کردیم که از مکتب را ترک کردن.
در ولایت بامیان 338 مکتب فعال است که نزدیک به 140,000 دانش آموز دختر و پسر در این مکاتب درس می خوانند. مقام ها می گویند که بیش از 47% این دانش آموزان را دختران تشکیل می دهند. این در حال است که حکومت افغانستان 11,000 بست معلمی را به اعلام گذاشته است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای امریکا، بامیان.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
باز هم گزارش از افغانستان. ملل متحد میگوید که در 3 ماه نخست سال 2021 حدود 240,000 مهاجر افغان از ایران و پاکستان به کشورشان برگشتند که بیش از 50% آنان را کودکان تشکیل میدهند. بر بنیاد معلومات ملل متحد در این مدت 81,000 نفر در داخل افغانستان آواره شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش از سمسام سیرت می‌شنوید.
اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا با نشر ارقام گفته است که برگشت مهاجرین افغان از ایران و پاکستان در 3 ماه نخست سال جاری میلادی نسبت به زمان مشابه سال قبل افزایش یافته است. بر بنیاد معلومات این اداره در این مدت 236,000 مهاجر افغان از ایران و 3,500 مهاجر از پاکستان به کشورشان برگشتند، در حالی که رقم برگشت کنندگان در زمان مشابه سال گذشته از ایران 223,000 و از پاکستان 2,000 تن بود. در گزارش اوچا آمده است
در 3 ماه نخست سال 2021 میلادی افغانهای برگشت کننده از ایران شامل 43% کودکان، 14% زنان و 43% مردان هستند. همین گونه افغانهایی که از پاکستان برگشته اند شامل 54% کودکان، 26% زنان و 20% مردان هستند.
گزارش اوچا نشان می‌دهد که بیشترین عودت کنندگان از ایران در ولایت هرات و پس از آن در کندز و تخار بوده است. عبدالباسط انصاری مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان به صدای آمریکا گفت که روند برگشت مهاجرین افغان نه تنها از ایران و پاکستان بلکه از ترکیه و کشورهای اروپایی نیز جریان دارد. آقای انصاری ارقام از شمار عودت کنندگان در سال جاری را نکرد، اما گفت که برگشت بیشتر مهاجرین افغان داوطلبانه است.
در سال 1399 خورشیدی در حدود 860,000 تن برگشت کننده داشتیم که از کشورهای ایران، پاکستان، ترکیه و کشورهای اروپایی بوده و فعلا هم طبق معمول این برگشت جریان داره. هنوز سال به اتمام نرسیده. وضعیت مهاجرین ما به طور کل 100% اطمینان بخش نیست، اما مشکلات هم به او پیمانه که قبلا وجود داشت به او حد مشکل هم وجود نداره.
همچنان اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در گزارش گفته است که 81,000 افغان در 3 ماه نخست سال جاری میلادی از مناطق مسکونیشان آواره شده اند، در حالی که این رقم در سال 2020 میلادی 80,000 تن بود. بر بنیاد گزارش 59% بیجا شدگان داخلی کودکان، 20% مردان و 21% زنانند. ملل متحد گفته است که دلیل آوارگی شهروندان افغانستان در داخل این کشور جنگ بوده و فقر و درگیری اجازه نمی دهد که این افراد به مناطق اصلیشان برگردند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در ادامه این گزارش ها، کمک های بشری در ترکیه برای پناهندگان در ماه مبارک رمضان رو به قلت نهاده است. در سالهای گذشته معمولا کمک فراوان بوده است، اما این سال به سبب کم شدن صدقه پناهجویان با مشکل معیشتشان را تامین می کنند. هدر مردک از استانبول گزارش دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
مسلمانان در سرتاسر جهان در جریان ادای مناسک رمضان امسال از فاصله فیزیکی کار می گیرند، اما در ترکیه بسیاری از پناهندگان با اقتصاد ضعیف ناشی از مسدودی های عامه ویروس کرونا دست و پنجه نرم می کنند. در گذشته در ماه رمضان کسانی که خیرات و صدقات می دادند با سخاوت عمل می کردند، اما با گفته برخی از فعالان کمک ها تا 90% کاهش یافته است. آیت سلطان یک کارمند رضاکار کمک رسان می گوید
سال گذشته مردم تجارت پیشه بیشتر کمک ها و صدقه های خود را به پناهندگان به سبب شیوعی همگیری فرستادند. امسال وقت ما با همان مردم تماس گرفتیم، آنها خود با مشکلات زیاد اقتصادی مواجه شدند.
ترکیه 3.6 میلیون از پناهندگان سوری را در خود جا داده است که بیشترین تعداد در سطح جهان می باشد، اما فقر شدید بسیاری از آنها را مجبور ساخته است تا در طی سالها از ترکیه به کشورهای اروپایی فرار کنند. سال گذشته محمد العواص و خانوادهش تلاش کردند تا به اروپا بروند، اما آنها از راه دوباره برگشتانده شدند چون خطر شیوع ویروس کرونا وجود داشت. او امسال نیز همین تلاش را انجام داد، ولی این بار تنها بود. او در جنگل های یونان زخمی و بعداً از این کشور اخراج گردید. محمد العواص از سوریه می گوید من پولهای زیادی را صرف کردم، اما مجبور به بازگشت شدم در حالی که همه چیز را از دست داده بودم. در اینجا کاروباری وجود ندارد، وضع خیلی خراب است. از آن زمان تا حال خانواده او با کمک های ناچیز بشری گزاره می کند و اطفال از این وضع رنج میبرند چون نمیتوانند به مکاتب ثبت نام کنند. مروه همسر محمد العواص میگوید که رفتن به اروپا یگانه پیشرفت در زندگی برای آنها میباشد، با آنکه میدانند که تا کدام اندازه با خطر روبرو میشوند.
من با او بار بار مخالفت کردم، مگر او نمیخواهد از ازمش برگردد. او کوشش خواهد کرد تا بار دیگر دست به اقدام بزند و بخواهد به اروپا برود.
تعداد مرگ و میر غرق شدگان در بحر امسال تا 61% بالا رفته است، در حالی که در 5 سال گذشته این تلفات رو به کاهش نهاده بود. مسئولان و سایرین در یونان و دیگر کشورهای اروپایی از سوی مقامات حقوق بشر ملل متحد متهم می شوند که آنها خلاف روحیه توافقات بین المللی پناهندگان و پناهندگان سیاسی را دوباره به ترکیه می فرستند، حتی گاهی با خشونت این کار را انجام می دهند. اما یونان از این اتهام انکار می کند که قوانین بین المللی را نقض می کند، ولی از حق خود برای محفوظ نگه داشتن سرحداتش دفاع می کند.
صدای امریکا 7 شام تا 7 صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
وزارت خارجه ترکیه از تعویق برگزاری نشست استانبول در رابطه با صلح افغانستان خبر داده است. برگزار کنندگان کنفرانس استانبول نیز در رابطه با تعویق نشست در اعلامیه مشترک گفتند با توجه به تحولات اخیر و پس از رایزنی های گسترده با طرفین توافق شده است که کنفرانس به تاریخ بعدی موکول شود تا شرایط برای پیشرفت منادار مطلوب تر باشد. برای جزئیات بیشتر همکارم سحر عظیمی مصاحبه با فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی انجام داده است که توجه شما را به بخش اول آن جلب میکنیم. بخش دومین مصاحبه را در نیم ساعت بعدی برنامه خواهید شنید.
قرار بود که نشست مذاکرات صلح در ترکیه به تاریخ 27 ماه جاری برگزار شود. با توجه به اینکه طالبان پیش‌شرط خروج کامل نیروهای خارجی را در نشست ذکر کردن و گفتن که تا وقتی که نیروهای خارجی از افغانستان خارج نشن در این نشست اشتراک نمی کنن، آیا فکر میکنن دلیل تعویق این نشست از سوی ایالات متحده، قطر و ترکیه هم عدم رضایت طالبان به خاطر حضور نیروهای خارجی در افغانستان هست یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نخست ما از کشورهای که ما را در صلح کمک میکنه و این نشست را میخواستن برگزار بکنن، کشور ترکیه، قطر، سازمان ملل متحد و کشورهای حامی دیگری که متحدین افغانستان هستن سپاسگزار هستیم. اما از معاون طالبا تا وقتی که این نشست به تعویق میافتید هیچ نوع همکاری و امادگی نشان ندادن، با وجود اینکه ما آماده بودیم که در این نشست اشتراک بکنیم، اما عدم همکاری و آمادگی طالبان باعث شد که این نشست به تعویق افتاده شود و این نشست برگزار نشود.
آیا اصلا فکر میکنن کسایی که در رأس قرار دارن طالبان انعطاف نشان خواهند داد در این نشست ها، یا ای که فکر میکنن دوباره نشست ها به بنبست میرسن؟
ما امیدوار هستیم که ایروندی که آغاز شده برای صلح افغانستان این نشست به بنبست نخورن، تخمی که فیلن با مشکلات روبرو شده. یگانه راه حل برای منازعه افغانستان و برای تعمیم صلح و توقف جنگ گفتگو و مذاکره است. 20 سال جنگ نشان ساخت که هیچ طرف از راه جنگ و از راه نظامی برنده شده نمیتونه. خوبترین راهی است که ما در زبان مشترک برای زندگی مسالمتانه در کنار هم پیدا بکنیم و او از راه گفتگو مذاکره میشه، در حالی که اجماع منطقه‌ای و اجماع جهانی هم وجود داره. در روزهای آینده ما کمیته نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی خواهیم داشت که در اوج بزرگان کشور در این مورد تصمیم خواهد گرفت که دام را بر پیش میگیره. هنوز هم به خاطر که طالبان حاضر نیستن که از راه گفتگو موضوعات را حل بکنه و یا آمادگی نشان داده باشه که اینها از راه گفتگو موضوعات را حل میسازه، اگر فکری باشه که از راه گفتگو بغیر از راه گفتگو از راه جنگ میشه پیروز باشن، که یک فکر اشتباه است و تاریخ نشان داده که هیچ گروه و هیچ جریانی از راه جنگ به اهداف خود نمیرسه مگر این که مردم افغانستان قربانی شوه و تاسیسات افغانستان از بین برده شوه. خوبی است که این فرصتی که پیش آمده از این فرصت استفاده صورت بگیره. ما من حیث نظام مسئول از هر فرصت و نشستی که برای صلح پیش آمده استفاده کردیم، اشتراک کردیم و بعضاً اشتراک میکنیم که مسئولیت میدانیم که از رای گفتگو موضوعات حل شد و ما مسئولیت داریم که از این فرصت ها استفاده بکنیم. متاسفانه که طالبان تنوز هم اراده برای استفاده از راه گفتگو را تنوز نشان ندادن.
تماس های به خاطر متقاعد کردن طالبان از سوی سران حکومت در افغانستان، اعضای شورای عالی مصالحه و یا افراد با نفوذ در افغانستان تا کنون صورت گرفته یا خیر؟
خود جامعه جهانی تلاش داره، کشورهای منطقه هم تلاش داره که طالبان را به میز مذاکره برگردانه و خصوصا به نشست ترکیه که اینها اشتراک بکنه در این نشست، و ما امیدوار هستیم که طالبان شرایط عینی و جامعه را و واقعیت های عینی جامعه را درک کرده باشند و دوباره به شخص استانبول برگرده. ما هر وقت که این نشست برگزار شد ما حاضر هستیم که اشتراک بکنیم و طالبان هم باید از این فرصت ها استفاده بکنه. این فرصت ها فرصت های دائم نیست، این فرصت های هستند که به اثر اجماعی جامعه جهانی و اجماع منطقه فراهم شده، از این باید بگیره. اما چیزی که مهم است که طالبان تانوز هم کدام آمادگی نشان نداره. ما امیدوار هستیم که طالبان این آمادگی را نشان بده و این همکاری را اعلان بکنه که اینها میای سلی میز مذاکره و از راه گفتگو و مذاکره این موضوعات حل میشه.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. و آخرین گزارش ای ساعت، عارف علوی رئیس جمهور پاکستان در مصاحبه با صدای امریکا گفت که تقاضای شمولیت پاکستان در روند صلح افغانستان خواست امریکایی بلکه خواست پاکستان است، چون بزرگترین برنده منفعت صلح در افغانستان پاکستان خواهد بود. گزارش عایشه تنظیم خبرنگار صدای امریکا در اسلام آباد را از من ژیلا سمیعی میشنوید. عارف علوی رئیس جمهور پاکستان خروج نیروهای امریکایی از افغانستان را یک رویداد مهم و بجا خواند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در این تازگی از کشورهای منطقه و ویژه پاکستان، هند، روسیه و چین خواست تا از افغانستان حمایت کنند. رئیس جمهور پاکستان گفت که جنگ در افغانستان حدود 70,000 زندگی شهروندان پاکستان را گرفته و میلیاردها دلار به این کشور زیان رسانیده است. او تاکید کرد که پاکستان نمیخواهد مذاکرات صلح افغانستان ناکام شود و تمام اعضاب و جوانب در افغانستان از جنگ خستند و صلح میخواهند. آقای علوی در مورد استفاده از نفوذ پاکستان برای استقرار صلح در افغانستان گفت:
پاکستان همیشه از نفوذ خود کار گرفته است. پاکستان از ابتدای آن زمانی که نیروهای آمریکایی برای بار اول بر کابل حمله کردند از نفوذ خود کار گرفته است و با ایالات متحده گفته است که جنگ راه حل نیست و در جریان 17 سال گذشته مکررن تاکید کرده که جنگ راه حل نیست. اما چیزی که اتفاق افتاد برعکس آن است. این که پاکستان نفوذ دارد، بله، چرا که همسایه آن کشور است و پاکستان بر همه نفوذ دارد. پاکستان همیشه نقش مثبت را ایفا کرده و خواهد کرد.
این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در اوایل سال 2018 میلادی پاکستان را به دروغگویی و فریب متهم کرد. ترامپ در یک توییت نوشت: ایالات متحده در 15 سال گذشته احمقانه بیش از 33 میلیارد دلار به پاکستان مساعدت کرده است و آنان، یعنی پاکستانی ها، جز دروغ و نیرنگ به ما چیز نداده و رهبران ما را احمق فکر کردند. آنان به آن دهشت افغانانه پناهگاهی ام دادند که ما آنان را در افغانستان هدف قرار می دهیم. دیگر بس است. این در حالی است که حکومت افغانستان همواره پاکستان را به پناه دادن و تجهیز کردن گروه هایی متهم کند که عملات دهشت افغانی را در افغانستان انجام می دهند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به تازگی از پاکستان خواست تا میان دوستی و دشمنی با کشورش یکی را انتخاب کند. او پیشتر از این گفته بود که افغانستان با پاکستان مشکل دارد. آقای علوی گفت که پاکستان در بهترین موقعیت برای بازسازی افغانستان قرار دارد، چون از یک طرف میزبان بیش از 3.5 میلیون مهاجر افغان است و از جانب دیگر ده ها هزار مسئول افغان در پاکستان تحصیل کردند و از جامعه پاکستان آموختند. پاکستان می تواند در پروسه بازسازی که شامل شهرسازی، سکتور سی و معارف می شود نقش بزرگ را در افغانستان ایفا کند. او نقش کشورهای منطقه به ویژه ایران، روسیه و چین را در روند صلح افغانستان مهم ارزیابی کرد. در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه های دری رادیو آشنا. بعد از برنامه پشتو دوباره خدمت شما حاضر می شیم.